الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. درود و سلام و ارادت و تحیت بیکران به پیشگاه آقامون مولامون حضرت امیر مؤمنان مولای عرشیان و فرشیان، درود و سلام و ارادت و تحیت به پیشگاه آقامون مولامون امام زمان و عرض سلام خدمت شما عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت را همراهی می فرمایید. برنامه زنده امامت و ولایت قبول باشه انشالله عزاداری هاتون، عزیزانی که همچنان مشکی پوش عزادار سید سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام هستند و دارن کم کم خودشون رو آماده می کنن برای عزاداری روزهای پایانی ماه صفر. خیلی ها توفیق داشتن اربعین کربلای معلا باشند و اونجا عرض ادب بکنن، چه قبول باشه انشالله زیارتشون. ادهی هم در مسیر راه حرم با صفا و نورانی آقا علی ابن مسترضا علیه السلام هستن. به هر صورت هر جا که هستید و در هر کجای ایران اسلامی، در هر کجای این کره خاکی، انشالله که موفق و پیروز و سربلند باشید. خیلی خوشحال هستیم که بازم خدا به ما عمری داد، توفیقی داد، اومدیم در مقابل دیدگان مهربان شما قرار گرفتیم تا برنامه زنده امامت و ولایت رو تقدیم حضورتون بکنیم. ما چند تا سوال براتون در نظر گرفتیم که انشالله به موقع من عرض میکنم، ولی همین ابتدای برنامه خدمتون بگم اگر میخواید با ما ارتباط داشته باشید، راه‌های ارتباطی ما همیشه برای شما در واقع روشن هست و درها باز هست، در این که بتونید تماس بگیرید، پیامک بدید. پیام کوتاه شبکه جهانی ولایت رو که در خاطره شریفتون هست، آقای چیام هم زحمت میکشن زیرنویس میکنن 301203 برای عزیزانمون در ایران اسلامی هست و همچنین پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت، این اولین پل ارتباطی بین ما و شما هست و انشالله به موقع خودش بخشی از برنامه که فرا رسید وقتش تلفن ها هم زیرنویس خواهد شد، میتونید تماس بگیرید و به سوالات ما پاسخ بدید. اما ما امشب با توجه به اینکه کم کم داریم نزدیک میشیم به رحلت جانگداز نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و قرار هست که در خصوص یک موضوع مهم صحبت بکنیم که اتفاقا از موضوعاتی است که مربوط میشه به روزهای پایانی عمر نبی مکرم اسلام و موضوع حدیث قرطاس هست. حتما این موضوع رو شنیدید که لحظات پایانی، روزهای پایانی عمر پیغمبر گرامی اسلام قلم و دوات و کاغذی رو خواستن و فرمودن که چیزی رو برای شما خواهم نوشت که هرگز گمراه نخواهید شد، که این معروف شده و مشهور شده به حدیث قرطاس. اما سوالاتی که ما برای شما در نظر گرفتیم، نمیدونم دوستانم اطاع فرمان امکانش هست که نمایش بدن یا خیر، 7 سوال در نظر گرفتیم برای شما. هر کدوم از این سوالات رو عزیزان تمایل داشتن میتونن انتخاب بکنن و انشالله به موقع خودش مشارکت داشته باشن در برنامه زنده امامت و ولایت و سوال ما رو پاسخ بدن. سوال 1 ما این هست که مراد از حدیث قرطاس چیست؟ سوال 2، هدف رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از نوشتن این نامه چه بود؟ سوال 3، برخورد صحابه نسبت به درخواست رسول گرامی اسلام چگونه بود؟ سوال 4، چه کسانی به رسول گرامی اسلام جسارت کرده و نسبت هذیان دادن و هدف آنها چه بود؟ سوال 5، آیا این نسبت هذیان با عصمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منافات ندارد؟ سوال 6، عکس العمل رسول گرامی اسلام نسبت به برخورد این افراد چه بود؟ و سؤال هفت، این برخورد صحابه از منظر قرآن و سنت چگونه ارزیابی می شود؟ این هفت سؤالی است که ما برای شما در نظر گرفتیم. انشاءالله به موقع خودش عزیزان یک تأملی بفرمایند، میتونن تماس بگیرن و سوالات ما رو انشاءالله پاسخگو باشن. مثل برنامه‌های گذشته زنده امامت و ولایت توفیق داریم در محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. حضرت استاد خدمت و سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی چشمان با محبتشون رو به طرف این برنامه مبذول داشتن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تسلیت ایام اربعین حسینی و شهادت جانسوز امام مجتبی و شهادت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم میکنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان میخواهم و خدا را قسم میدهم و آبروی محمد و آل محمد همه را حاجت روا نموده، دغدغه های فکری و ذهنی همه را برطرف کند و دعاها را به اجابت مقرون کند انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم از دعاهایی هم که در همین ابتدای برنامه فرمودید، انشاءالله که در حق همه ما مستجاب بشه. اما همونطور که میدونید این داستان حدیث قرطاس که یکی از معتبرترین مطالبی است که هم در منابع شیعه هم در منابع عزیزان اهل سنت آمده، خب البته بعضی از شبکه‌های وهابی هم تلاش میکنن این رو یه جوری رد بکنن، گاهی شبهه براش ایجاد بکنن. یک کلیپ رو دوستانم آماده کردن در اتاق فرمان، انشاءالله این رو پخش بکنن با هم ببینیم. در خصوص همین موضوع برنامه‌مون هست که ما اعتقاد داریم، حالا انشاءالله در طول برنامه حضرت استاد توضیح خواهند داد که در منابع معتبر عزیزان اهل سنت در واقع صحیح مسلم و صحیح بخاری آمده، اما ببینیم که این آقایون چی میگن از شبکه‌های وهابی، بعد در مورد صحبت میکنیم.
اگر که موضوع قرطاس و قلم رو ما بررسی کنیم، از طریق ابن عباس هست، بعد از طرق متعددی هم وارد شده، ابن عباس هم روایت میکنند، بعد این خبر واحدی که ابن عباس خودش در اونجا این بوده و این شنیده و این روایت کرده، کسی دیگه روایت نکرد. فراموش نکنید در این حدیث ولو که در صحیح بخاری ابن عباس 8 سال 10 ساله روایت میکنه یک خبر واحد.
این تو بخاری نمیشته، مسلم نمیشته، نمیشته قبول نمیکنی آقا، نکو قبول. کسی که به تو مجبور، تو رو مجبور نکرده. اما پیش ما اگر که حدیثی که در بخاری از صحیح نباشه دیگه ما سنی نیست. اگه در مسلم هست صحیح نباشه پس ما سنی نیستیم. اگه دو تا با هم باشه تو کتب دیگه باشه، بر فرض صحت. یعنی چه؟
سوال اول هم اینه که آیا همه علمای اهل سنت در همه فرق اجماع کامل دارن که کتاب صحیح بخاری و مسلم اینا همه احادیث و روایاتشون صحیح هست، بعد تا یک روایت ضعیف هم در اینا وجود نداره؟ آیا همچین اجماعی وجود داره یا که خیر؟
آقای هیدری، در رابطه با اینکه همه علمای اهل سنت اجماع دارن که بخاری و مسلم، ببینید اجماع من یعتد به اجماعهم، کسی که اجماعشون اعتباری داره، کسی که اجماعشون معتبر هست. حالا ممکن شما بگید که نخیر، افرادی هستن که این حرف رو نزدن. خب اعتباری به حرف اونها نیست. هر کس که به تعبیر اصولی ها یعتد به اجماعه، اجماع دارن که بخاری و مسلم از کتاب‌های صحیح و کتاب‌های اون چیزی که درباره آن علما می‌فرمایند از شرایط صحت حدیث برخوردار است.
صحیح بخاری در نزد تمام علمای اهل سنت از اول تاریخ نوشته شدنش تا امروز الحمدلله مورد اعتماد هست. بنابراین هر وقت خواستید بگید بخاری صحیحت، نیازی به نیست که بگید هیدری گفته بخاری صحیحه. نه، بفرمایید که تمام علمای اهل سنت اتفاق نظر دارن که روایات بخاری صحیحه.
خب این دیگه خیلی واضح و روشن بود، نکاتی که یه جورایی با هم تناقض هم داشت در گفتار این آقایون در این شبکه‌های وهابی. اما انشالله ما ریشه‌یابی خواهیم کرد هم مطالبی که گفته شد و هم بحثی که امشب قرار است تقدیم حضور شما کنیم. حضرت استاد، خب همه میدونن که موضوع حدیث قرطاس مربوط میشه به آخرین لحظات عمر نبی مکرم اسلام یا آخرین روزهای عمر نبی مکرم اسلام، که حضرت فرمودند که کاغذ و قلم و دواتی بیارید من چیزی برای شما بنویسم که امت اسلامی برای همیشه، این خیلی نکته مهمی است، برای همیشه از گمراهی مسموم بمانه و هیچ وقت در واقع گمراه نشه. ولی متاسفانه از نوشتن این نامه جلوگیری کردن و مباحثی که خب حتما عزیزان بیننده هم میدانن که نسبت هزیان دادن. حالا میخوایم ببینیم که این حدیث قرطاس در دو کتاب خیلی معتبر اهل سنت، صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده یا خیر، چون تو این کلیپ هم یه نکات متناقض وجود داشت که انشاءالله با پاسخ شما کاملا همه چی روشن خواهد شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، یکی از خلاصه دردناکترین واقعه و حادثه ای که در عمر با برکت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اون هم در آخرین لحظات عمر شریفشون و به هنگام خداحافظی از این امت، این امتی که 23 سال تلاش کرد اینها را از بت پرستی و از خیلی از مسائل و فساد نجات داد، خلاصه برخوردی کردن که نبی مکرم غمناک شد و با قلبی پر از اندوه طبق تعبیر کتاب‌های عزیزان اهل سنت و غم رسول الله از دنیا رفت. و این که آیا برای شما عرض کنم، همینطوری که در این کلیپ هم بود، خب این آقایان در رابطه با حدیث قرطاس حرفای زیادی زدن، یک عده گفتن که ای کاش حدیث قرطاس را در صحیح بخاری و مسلم نیاورده بودن. بله، و حدیث حوض را همچنین، این دوتا مشکل درست کرده. یکی از بزرگان اهل سنت معاصر ما تعبیر خیلی زشتی داره، میگه اصلا ادامه کار نسبت به حدیث قرطاس مثل این که انسان بدون لباس لخت مادرزاد تو خیابان راه بره، چقدر افتضاح آوره، یعنی به این شکل ناراحتن از قضیه حدیث قرطاس. ولی خب خیلی از آقایان هستن افراد منصف و قضایا واقعا با چشم انصاف نگاه میکنن. این که نمیدونم چرا کار صحیح بخاری و مسلم نیاورده بودن، یا آبروریزی هست و چنین و چنان، ما باید واقعیت رو خوب نگاه کنیم، حقیقت رو با آن گونه ای که هست بنگریم
و بپذیریم.
و من آمار زیاد دارم، دوستانم میتونن در کتاب برای شما موسوعت من حیات المستبصرین، دایره المعارف المستبصرین رو ببینن. خیلی از شخصیت های برجسته چه از وهابیت، چه از عزیزان اهل سنت، با همین قضیه حدیث قرطاس بیدار شدن و به طرف مکتب اهل بیت کشیده شدن. حالا ما کاری ما به اینهاش نداریم ما، ولی خب ما باید یه مقداری حقیقت بین و واقع گرا باشیم، نه اینکه بیاییم یک توجیهاتی بکنیم که خلاصه مرغ پختن به توجیهات ما بخنده. اما سوال اولی که حضرت عالی داشتید که در صحیح بخاری، خب این آقایان هر روز یه حرفی میزنن، یک دفعه میگن آقا حالا حدیث بخاری نمیدونم خبر واحد هست، نمیدونم ابن عباس، نمیدونم 8 ساله بوده. خب آقا ابن عباس 8 ساله 1800 روایت داره دیگه، همه را در همون سن قبل از 8 سال به قول شما آورده، وان که این خلاف هست، با این که خودشون دارن که اصلا یک بچه بین اولاغ و گاو بتونه تشخیص بده، میتونه روایت رو بخونه و نقل کنه. یا حالا شما اگر فرصت بشه من اینها را عرض میکنم که بعضی از بزرگان اهل سنت دارن که بچه من شیرخواره بود، یک کسی آمد از قصد جنابت سوال کرد، تو گنداق جواب داد، همه تعجب کردن. خب بابا برای شما هستن یک کسی که شیشه خانه شیشه ای درست میکنه، دیگه سنگ به جایی فرد نمیکنه دیگه، حداقل شما ببینید. یا عبارتهایی که از عبدالله زبیر شما دارید، و عبدالله زبیر موقع رحلت پیغمبر چند ساله بوده؟ 4 ساله روایت نقل کرده، صراحت دارن آقایان. ابن عباس هست. حالا ما این شبهاتش رو اگر فرصت بشه، نیاز باشه، در جلسات بعدی مفصل عرض خواهیم کرد. اما در رابطه با اینکه این در صحیحین به چه نحوی آمده، من از عزیزان تقاضا دارم یه مقدار خوب قضیه رو دقت کنن. من فقط یکی از اینها را با پاورپوینت عرض میکنم، ما بقیه رو من میرم روی متن کتاب صحیح بخاری. دیگه آقایان نگن که شاید عبارتی که در پاورپوینت آوردن جا به جا کردند، و چون وقتی ما کتاب صحیح بخاری رو نشان میدادیم میگفتم بله جلد کتاب مال صحیح بخاری، داخل ورقش رو آقای قزوینی از خودش نوشته داره برای مردم میخونه برای اخفالش، ولی این کتاب الان رو اینترنت هم هست، در همه جا موجود این کتاب. از ابن عباس هست که وقتی پیغمبر خلاصه آخرین لحظات شد، رجالی در خانه بودن. کلمه رجال نشانگر نسی شخصیت هایی بودن، افراد عادی و شخصیت های کوچیک و نمیدنم غلام ها و امثال این ها، یا تازه به دوران رسیده ها نبودن.
رجال
بله رجال
بله. الان استفاده میشه رجال
بله, بله رجال کستن چیز هست مشخصی. فیهم عمر ابن الخطاب، در میان اونها عمر ابن الخطاب هم بوده. پیغمبر فرمود حلوم اکتب لکم کتابا لا تزلو بعده. از روی حلوم هم آقایان اشکال کردن که حالای من مفصل جواب خواهیم داد اگر لازم شد. من کتاب بنویسم که هرگز گمراه نشوید، یعنی این کتابت یک چیز عادی نیست، مثل نماز و روزه و زکات و حج و امثال این نیست. اینها رو همه را پیغمبر اکرم بیان کرده، نیازی به نوشتن نداره. و اضافه اینها در قرآن به صراحت آمده. یک چیزی پیغمبر اکرم میخواد بنویسد که حالا یا در قرآن به صورت مطلق و عام آمده، و یا یک بحثی است که آینده امت اسلامی رو به خطر میندازه. در بعضی از جاها داره که اکتب کتابا لا یختلف رجلان، دو نفر با هم بعد از من دیگه اختلاف نکنن. خب این عبارت از عمر ابن الخطاب، ان النبی قد قلب علیه الوجه، بیماری بر او غلبه کرده. یعنی این حرفی که میزند، حالا در بعضی از جاها داره که پیغمبر هزیان میگه، در اینجا هم داره که بیماری غلبه کرده. به ظاهر هیچ تفاوتی نداره. حالا گرم لازم بشه من عبارت خود بزرگان اهل سنت رو میارم. یعنی در حقیقت رد سخن نبی مکرم است. و اندکم القرآن حسبنا کتاب الله. من دیگه در اینجا هیچ توضیح نمیخوام بدم. اگر واقعا بناس حسبنا کتاب الله صحیح باشد، ما باید دیگه سنت رو همه رو بگذاریم کنار دیگه کلن. اصلا قد قلب علیه الوجه با حسبنا کتاب الله با هم کاملا در تعارضه. یه قد قلب علیه الوجه، اگر حسبنا کتاب الله، یا رسول دیگه لازم نیست، کتاب هست. خب آیان بیان از همین کتاب نماز صبح رو برای ما اثبات بکنه اگر حسبنا کتاب الله هست. الله ای حالین. و حالا این نیتار کن فیکم و سقلین، کتاب الله و اطرتر ما میذاریم کنار. کتاب الله و سنتی که دیگه با سند حالا غیر صحیح هست که شما دارید قالب میکنید که صحیح هست، چایا با اون منافات داره یا نه. علا ای حالین، گفتن حسبنا کتاب الله. فختلف اهل البیت فختصموا، هم اختلاف کردن و هم با هم به خصومت برخواستن. خیلی عجیبه نزد نبی مکرم. بله. من هم من یقول قربوا یکتب لکم النبی. بعد گفتن ما با قلم کاغذ بیاورید پیغمبر بنویسد این رو. تا کتاباً لن تزلوا بعده، که هرگز گمراه نشوید. یعنی بینید بحث گمراهی و هدایت جاودانه امت اسلامی
لن نفی ابد هم هست.
بله. و من هم من یقول ما قال عمر، بعضی هم گفتار عمر رو میگفتن، ولی دیگه نیامدن و من هم من یقول ما قال رسول الله. چه اشکالی داشت بیان بگن و ما قال رسول الله، اون چی که پیغمبر میگه اون باید عملی بشه. چون قرآن به صراحت داره و ما آتاکم الرسول فخذوه،
و آنچه که نبی مکرم میگه لا ینطق عن المایا و ما ینطق عن الهوا انه و الا وحی یوحا. ابن حجر غیره دارن که پیغمبر اکرم در مرض، در صحت، در غضب، در حال عادی لا ینطق عن الهوا، یه صراحت بزرگان هست. حالا فلما اکثر اللغو و الاختلاف، یعنی فقط اختلاف عادی نبود، اختلاف ها خیلی بالا گرفت، لغویات در نزد پیغمبر بالا گرفت. پیغمبر هم از خونه من پاشید برید بیرون. عبید الله میگه که ابن عباس میگفت این رضیه خیلی مهمه، این خیلی درد آور، یعنی واقعا آدم میخونه قلبش به درد میاد. میگه این رضیه کل رضیه مصیبت، تمام مصیبت جهان اسلام از اینجا شروع شد که نگذاشتن پیغمبر این نامه را بنویسد. حالا این رو عزیزان از پاورپوینت دیدن، برای شما عرض کنم. حالا ما میریم روی کتاب. این کتاب صحیح بخاری هست، چاپ دار ابن کثیر بیروت هم هست، چاپ جدید با ضبط و تصحیح و همراه با فهرست. این هم که صفحه اول کتابه، این هم حدیث 44-32. لما حضر رسول الله فقال هلوم اکتب لکم کتابا لا تزلو بعده، فقال بعضهم. ببینید اینجا باز یک به قول، حالا نمیدونم چی بگیم، تعبیر رو از بخاری میگه، و منهم بله من یقول قربو یکتب لکم، بله بله هلوم اکتب، فقال بعضهم،
اسم نیاورده،
اسمم نیاورده، از در روایت بعدی من اسم آورده. از این قشنگ دقت کنن چطور دارن با سنت بازی میکنن. فقال بعضهم ان رسول الله قد غلبه الوجه، در اینجا و منهم من یقول غیر ذلك، به جای و منهم من یقول ما قال عمر، این شکلی میکنه. باز مهم اینجاست که میگه مصیبت، تمام مصیبت از همینجا شروع شد. اینجا ببینید تعبیر رو، اونجا چه کرده بود اینجا چی میکنه. فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجه. عزیزان این رو دقت کنن، اینجا میگه فقال عمر، در عبارت قبلی داشت فقال بعضهم،
درست.
این یک نوع بازی کردن با سنته. حالا ای حال، و منهم من یقول ما قال عمر، همون عبارتی که ما آوردیم برای شما عرض کنم، حدیث 5669 برای شما در این صفحه 1438. باز برای شما عرض کنم در حدیث 114 برای شما عرض کنم که همین تعبیر رو داره، ایتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لا تزلو بعده، برای من یک کاغذی بیاورید اکتب لکم بنویسم. این آقایی که حالا ما بحث کتابت رو مطرح میکنیم، ولی ما یک سوال داریم، این آقایانی که میگن پیغمبر امی بود نوشتن بلد نبود، به ما بگن پیغمبر میگه اکتب لکم کتابن، آیا دروغ میگه؟ یعنی کسی که نوشتن بلد نیست جواب یاره بنویسم؟ به ما جواب بدن اکتب لکم کتابن، آیا پیغمبر دروغ میگه اکتب لکم کتابن؟ در حدود بیش از 17-18 جای صحیح بخاری و مسلم آمده اکتب لکم کتابن، یا باید شما بگید پیغمبر نستدیر بالله، مثلا کسی که نوشتن بلد نیست بیا بگید بیارید من بنویسم، شما میگید کیه دروغ میگید؟ این
نه، همون که بیارید بنویسید، من بگم شما بنویسید،
بله اکتب من بنویسم. دوم، نامه هایی که پیغمبر نوشته، کتب رسول الله الى فلان، کتب رسول الله، اون کتب هم همه دروغه یا نه؟ مرادی که اکتب لکم یعنی آمر بالکتاب همسته. الان فرض بفرمایید میگن فلان پادشاه نامه نوشت، هیچ وقت خودش نمی نویسه، اون کسی که کاتبش می نویسه، اون پادشاه میاره مهر میزنه، امضا میکنه. یا میگن آقا فلان آقا برای شما ات کنم مدرسه ساخته، مسجد ساخته، و اون خدا شاید یک آدرم روی هم نگذاشته، چون دستور داده، مقدماتش فراهم کرده، هزینهاش پرداخت کرده، میگن فلان تاجر، فلان پادشاه، فلان مستهد، فلان عالم، فلان مدرسه را ساخته. اینها ببینید اصلا برداشتشون از روایات برداشت غلطه، یا نمیفهمن یا عذر میخوام خودشون رو به نفهمی میزنن و نمیدانن که این که بیاد انکار کنه کتابت رو، خود نبی مکرم رو زیر سوال میبره. از این واضح تر خود پیغمبر رو زیر سوال میبره. اگر به این بتونن جواب بدن ما ممنون میشیم. بعد اینجا هم داره که قوم و انی، در بعد از قومو دارن، در بعضی از جناب آقای بخاری برای اینکه این مقدار احترام صحابه را حفظ کند انیش رو حذف کرده، یعنی از پیش من برید بیرون. بعد جد رو گومو بلند شید، گومو بلند شید یعنی نشستید الان پاشید اعتراض کنید. ببینید اینها یک نوع بازی با سنت پیغمبره. بعد گفت اندنا کتاب الله حسبنا فاختلفوا و کفر اللغب قال گومو انی ولا ینبغی اندی التنازو. مثلا نزد من تنازع جایز نیست. بلا تنازع و فتفشل ریه کنید. این حالا من چیزش من میخوانم مفصل. باز ابن عباس میگه تمام مصیبت از این ننوشتن نامه آمد. باز در روایت 353 ابن عباس میگه یوم الخمیس و ما یوم الخمیس. روز پنجشنبه، چه روز پنجشنبه دردناکی که همین امروز که گذشت. ثم بکا حتی خذب دم اهل حسبا. به قدری گریه کرد از اشک چشمش ریگهایی که دلوش بود خیس شد. این دیگه چی میخواد بگه؟ قال اشتدت به رسول الله و جعه یوم الخمیس و فرمود اعتونی به کتاب المدر اکتب لکن، من بنویسم. لن تزلو بعده ابداً، هرگز تا ابد گمراه نشوید. حالا این یه جمله عادی پیغمبر بگه همه مردم، بابا پیغمبر داره وضو میگیره برای قطرات آبش، صحابه خودشون رو میکشن، یک قطره آب پیغمبر به دستشون برسه، پیغمبر اصلاح میکنه، افتخار میکنه یه تیکه موی پیغمبر در دستشون، شما سخن پیغمبر به این شکل. هر مدعونی فلذی انا فی خیر من و اوصا این دموته به صلات. اینم عزیزان خوب دقت کنن، اینم باز ببینیم جناب آقای بخاری چقدر امانت داری کرده. بخاری که میگه اگر صحیح بخاری صحیح ندانیم سنی نیستیم ما.
بله اشاره کردن آقا،
خیلی جالبه، میگه صحیح بخاری اگر صحیح ندانیم روایات شما سنی نیستیم. سه تا وصیت کرد که در بعضی از جاهایی که پیغمبر وصیت نگر از عایشه نقل میکنن که متا اوصا رسول الله، کی پیغمبر وصیت کرد؟ اصلا وصیتی نبوده. مردم گفتن که به عایشه که پیغمبر علی را وصی خودش قرار داده، معلومه وصایت علی پیش همه مطرح بود. متا اوصا رسول الله، کی پیغمبر وصیت کرد؟ پیغمبر که سر مطهرشون در دامن من بود جان سپرد. خب اینجا داره چه؟ اوصا عند موته به ثلاث، سه تا وصیت کرد. فرمود اخرج المشرکین من جزیره العرب، مشرکین رو از جزیره العرب بیرون کنید. این آقایان به ما جواب بدن، این ابو لؤلؤه مشرک بود شما میفرمایید یا مؤمن بود؟ اگر مشرک بود چرا این دو سال خورده خلافت عمر مشرکین رو بیرون نکردن مخالفت سخن پیغمبر؟ این 12 سال خورده خلافت عمر چرا مشرکین رو بیرون نکرده بودن اگر پیغمبر دستور نداد اخرج المشرکین من جزیره العرب؟ این اگر ما جواب بدن ما ممنون میشیم.
اگه وصیت درسته
دارم. بله اگر واقعا وصیت، یا بیاد ببین اینجا وصیت دروغه، این روایت خبر واحده حجت نیست، این رو برای شیعه ها ساختن تو کتاب صحیح بخاری وارد کردن، یا نه بیان بگن که چرا پیغمبر که فرموده بود مشرکین رو از جزیره را بیرون کنه چرا بیرون نکردن؟ اما این مشرکه چرا آمده مسجد؟ برای چه آمده بود مشرکه؟ کجا بیاد مسجد؟ جای مشرکه مسجد نیست بیاد مسجد. اینها یک سری برنامه هاییست که این آقایان دچار تناقض شدن. ما هیچ قضاوتی هم نداریم، ما که این کار درست بود غلط بود، اصلا ابو لؤلؤه مؤمن بود مسلمان بود کافر بود مشرک بود، ما این قضایا را با اهل سنت هم کار نداریم. اهل سنت برای ما عزیز هستن و هر گونه جسارت و اهانت به مقدسات اهل سنت رو ما خلاف شر میدانیم و گناه نابخشودنی میدانیم. حتی دیدم یک بزرگواری از زاهدان یک کلیپی برای من فرستاده بود که در کربلا اونجا یه دی نشستند و لعن خلفا میکنن. ما بارها گفتیم فرزن اگر اینها درست باشه، ساختگی نباشه، ما این افرادی که پا میشن میرن در کنار حرم مطهر امام حسین که اینها نماد وحدت هستن، در کنار حرم حضرت امیر که 25 سال برای جلوگیری از تفرقه صبر کرد، فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، این آقایان که میرن خلاف امیرالمؤمنین، خلاف دستورات مراده شروع میکنن اهانت کردن، دسارت کردن، لعن کردن، اگر واقعا اینها جاهل هستند و ناآگاهند، ما باید تلاش کنیم اینها را آگاه کنیم، و یا نه اینها واقعا مزدور بیگانه هستند که واقعا من عقیدم اینه، به صراحت عرض میکنم اینجا، حالا خوششون بیاد اینها یا خوششون نیاد، اینها اگر همگی هم مزدور نباشن، اونهایی که اینطور جلسات را اینطور برنامه ها را رهبری میکنن قطعا مزدورن، قطعا خائن هستن. اینها که خلاف دستور مراجع میکنن، امام صادق فرمود هر کس مخالفت با مراجع کند، سخن مراجع رو رد کند، سخن ما را رد کرده و سخن خدا را رد کرده. خب ما من دفعه عرض کردم لازم باشه من مستند این جواب این آقا را نوشتم در یکی از شهرهای نزدیک مال استان اصفهان، یکی از مراکز هیئت ها حسینیه ها، مدرک قطعی ما داریم، قطعی لازم باشه مدرک همینجا من اعلام میکنم، مسئول این هیئت از عربستان سعودی پول میگرفته تا در داخل هیئت لعن بر خلفا را راه بندازه، از اینها فیلم بگیره به عربستان سعودی بفرسته تا اونها بیان هم علیه شیعه ها برای شما مثلا بساط را بندازن، شیعه کشی را بندازن و اختلاف بین شیعه سنی درست کنن.
عجب.
که اخیراً هم اینها را تعطیل کردن، اون حسینیشون هم ویران کردن، داد بیدادشون هم به آسمان بلند شد، ولی هیچ کس به حرفشون هم گوش نکرد. و لذا این افرادی که این چنین دارن میکنن، اینا مشخصه که نه به حرف خدا هستن، نه به حرف پیغمبر هستن، نه به حرف مراجع هستن. امروز آمریکا صهیونیست و تمام دشمنان اسلام دنبال این هستند سنی را تحریف کنند علیه شیعه، شیعه را تحریف کنند علیه سنی، اختلاف بین شیعه سنی. آقا تو حرف داری؟ بیا مردانه بزن. چرا مثل برای شما عرض کنم، حالا من نمیخوام تعبیر کنم، فرار میکنی مثل اون؟ بیا واقعا مردانه، یا شبکه ولایت اینجا درش بازه، همونطور که برای اهل سنت ما میگیم بیان اینجا، برای این آقایان شیعه های افراطی واقعا مردانگی دارن، مردن بیان اینجا حرفشون رو بزنن اینجا، که ببینیم واقعا این سب و لعنی که امروز راه انداختن در گوش کنار یا کنار حرم ائمه علیهم السلام و غیره، واقعا مستند شرعی دارن یا ندارن، ما رو راهنمایی کنن، ما رو هم قانع کنن، ما هم با اینا هم صدا بشیم. و یا اگر نه نتونستن دلیل بیارن، که دلیل هم قطعا ندارن و کارشون 100% خلاف شرع، خلاف دستور قرآن، خلاف دستور مراجع ازام تقلیدی، دست از این کاراشون بردارن. خب همین هاست که توی شبکه های وهابی دنبال این هستن که اینها را علم کنند و با تمام وقاحت همینطور پخش میکنند اینها. الله اگه حال این بحث هایی که ما داریم عرض کنم به عنوان بحث علمیه، بحث علمی به هیچ وجه مانعی ندارد. خود مرحوم مطهری میگه بحث های علمی سر کارش با عقل و منطق و خرد هست. خود آقایان میگن بحث علمی آزاد باید کرد،
و آنچه که میگیم از منابع
منابع اهل سنت هم میگیم، یه دونه منابع شیعه هم میاریم. فرمود مشرکین رو برای شما عرض کنم از جزیره را بیرون کنید، و این هیئت هایی که میان به مدینه، اینها را اونطوری که من خودم پذیرایی میکردم از این هیئت ها پذیرایی کنید. و ببینید دوستان، و نسیت و ثالثه، سومی رو فراموش کردم. شما ببینید اونجایی که میگه ائتونی به کتاب اکتب لکم لن تزلو فقالو حجر رسول الله، پیغمبر فقالو نمیگه فقال یک نفر، فقالو اونجایی که میخواد به غلبه الوجع فاعلش میاره، فقال عمر، اونجایی کلمه حجره میخواد بیاد میگه فقالو، یه از صد میره بالاتر. با با این نسیت و سالسه با اون حجره آقایان دیگه خودشون فکر کنن چه تناسبی هست. اونجا میگه حجره رسول الله، اینجا میگه نسیت و سالسه،
فراموش
کردن، فراموش کردن. حالا این هم یک درد دیگه. بل اینها کلن عبارتی بود که در صحیح بخاری هست. البته روایت خیلی جاها هست، دوستان میتونن این مانیتور من رو ببینن، جلد 4 صفحه 31، حدیث 353، حدیث 44 31، حدیث 168، حدیث 114، حدیث 5669، در مسلم 41-23، 41-25، 41-24، 73-66. اینها برای شما عرض کنم عبارت هایی است که حدود 17-18 مورد در صحیح بخاری و مسلم قضیه حدیث قرطاس آمده.
حالا جناب استاد، یه سری کلماتی هم تو همین حدیث آمده که حالا اینها هم همون مباحثی است که یک اشاره کوچیکی بهش داشتید، مثلا ما می‌خوایم بعضی از کلماتی که گاهی معانی و تعابیر دیگه ازش در میارن اونها رو هم در مورد صحبت بکنیم. مثلا این کلمه لغزه که آمده، هج که آمده، تنازعو که آمده، این کلمات رو هم یک تفسیر توضیح بفرمایید که مقصود و منظور چی هست و اون معانی که در واقع یه جورای دیگه تعبیر کردن و معنا کردن هم توضیح بفرمایید.
در رابطه با یکی از معانی که هست، بحث لغته هست که در صحیح بخاری حدیث 114 آمد، قوم و عنی فختلف و کثر اللغب، اختلاف کردن و لغت خیلی زیاد شد. لغت ابن عسیر مثل صوتون و زدتون لا یفهم معناها، سر صداییست که مفصل قاطی میشه و هیچ کس نمیفهمه چیه. این یه حرفی میزنه، اون یه حرفی میزنه، اینها داد بیدادی را میندازند و خلاصه کسی متوجه نیست چی میگن. این در حقیقت این هست که خب در قرآن ما میبینیم، میگه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فلا تجهروا له بالقول که جهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. قرآن میگه حق ندارید جلوی پیغمبر صداتون رو بلند کنید. اینها بزرگان صحابه بودن، اینها فخت تلفو و کثر اللغب، صوت و زجه، داد بیدادها، که داد بیدادهایی که کسی متوجه هم نمیشد کی حرف میزنه، همش که هم حرف میزدن. خب این و عبارتی هم خوده برای شما از کنم مصنف مال ابن عبی شیبه داره که خود عمر ابن الخطاب میگفت لا تکثر اللغب یعنی فی المسجد، کسی حق نداره در مسجد سر صدا را بندازه. اینم از اون خوب دقت کنن. یه روزی آمد مسجد، دید دو نفر با هم دیگه سر صداشون بلند شده، یعنی لغب به عنوان بالا بردن صدا. فبادرا آمد جلو، خلاصه به این دوتا بزنه، یکیشون فرار کرد، یکیشون رو برای شما از کانم گرفت کتک زد هم در داخل مسجد. فضربه او، فرمود این مسجدنا هادا لا یرفع فیه صوت، مسجد ما کسی حق نداره صداشو بلند کنه. الان دوستانی که مشرم میشن به زیارت قبر مطهر نبی مکرم، همون بالای در زری اونجا نمیشه ولا ترفع و اصواتکم فوق صوت النبی، اگر کسی همونجا بلند آیه قرآن بخواند، بلند زیارت نامه بخواند، این شرطها خلاصه میزنن، میگن خلاصه لا ترفع و اصواتکم فوق صوت النبی. این در رابطه با همین لغت. بحث دیگر تنازع هست. خب این دیگه خیلی واضح و روشنه، نزاع یعنی درگیری، دعوا کردن با هم دیگه، که پیغمبر اکرم فرمود لا ینبغی عند نبی تنازع، گفتن حجر رسول الله. عینی هم میگه که من جملت تنازعهم، تنازعهم ردهم علی و هو معنا قوله، معنا قوله فذهبوا يردون علی. این که میگن همینطور پیغمبر، من مشخصه بر این که پیغمبر چندین بار گفت که آقا کاغذ قلم بیاورید و اینها همینطوری رد میکردن سخن پیغمبر رو. قرآن هم چی میگه؟ و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا، اطاعت خدا و پیغمبر واجبه، حق تنازع ندارید. فتفشلوا، دیگه درگیر میشوید و تذهب ریحکم، گند این اختلافاتتون میره بالا، که نتیجهش فرمود لن تزلوا بعده ابدا. الان ما میبینیم گند کار 1400 سال از سخن پیغمبر گذشته داریم در جهان اسلام میبینیم 1,600,000,700,000,000 مسلمان، تعدادی از اینها به نوکری آمریکا افتخار میکنن، یک سری ارتباطشون با صهیونیت افتخار میکنن، یک سری هم دارن مسلمان ها رو میکشن. آیا این و تذهب ریحکم دیگه از این بهتر؟ لن تزلو بعده ابدا، از این واضحتر، از این روشنتر که امروز در جهان اسلام این همه گرفتاری، این همه مشکل یا این فاجعه جدیدی که در پاکستان اتفاق افتاد واقعا قلب هر انسانی رو به درد آورد که بابا شما مردید برید با نظامی ها بدین یعنی بچه های کوچیک دبستانی چه گناهی کردن؟ این دیگه نهایت پسوی شما هاست که بیایید برایشون به قول من میگم به خر زورش نمیرسه پالان رو برایشون مرز کنم کتک میزنه. خب اینها این 130-140 تا بچه کودک و غیره، خب اینها شما ببینید اصلا این آقایانی که دم از اسلام میزنن آیا نبی مکرم هم که کاری کرده، خلفا هم که کاری کردن، آیا هیچ یک از علمای اهل سنت، حتی علمای وهابی های ابن تیمیه شما هم که فتوای حالا غیر از اون جنایاتی که آل سعود انجام دادن که اینها فرزندان شیرخواره را در دامن مادر تو طائف سر بریدن که این جنایتش واقعا دکه ننگی بر دامن آل سعود شده که هرگز با ننگیست که با هیچ رنگی پاک شدنی نیست، اینها ببینید این کارهایی که دارن میکنن این دیگه مصداق اتمه و تذهب ریحکم لن تزلو ابدا، آیا دلالت بالاتر از این؟ شما ببین این 130-140 خانواده رو داغدار کردن، حالا یک دفعه یک جوانی میره در جبهه کشته میشه، این برای پدر مادر خلاصه درده، ولی حتی وقتی که بچه‌م رفته بود در جبهه از اولم خودش آماده کرده
بود، بالاخره
میدان جنگه، ولی این بچه‌هایی که روی میز مطالعه هستن، تو جلسه امتحان هستن، برای شما هستم اینها را به رگبار بستن این هنره یا نه؟ این زبونی و پستی شما را نشان میده. حالا ایه حال این در رابطه با تنازع. بعد کلمه حجره، حجره رسول الله پیغمبر حزیان گفت. آیا مراد از حجره چیه؟ ابن عسیر میگه احجره فی منطقه یحجر احجارن اذا افشه. اجازه من از همون کتابش من بیارم که برای شما عرض کنم که متاسفانه این بله معنای برای شما عرض کنم حجره اینه، دوستان ملاحظه کنن خود النهایه ابن عسیر، النهایه فی قریب الحدیث والاثر مال محمد ابن سعادات مبارک ابن محمد جزری ابن عسیر متوفای 606، اینم صفحه اولش هست که در خود برای شما عرض کنم ریاض چاپ شده. این همین عبارتش رو برای شما عرض کنم، ایشون میگه همین پیغمبر اکرم میگه احجر فی منطقه یحجر احجارن اذا افحش، معنای حجره یعنی فوش دادن، حجر یحجرو یعنی اذا خلط فی کلامه، حرفاش مخلوط بشه نفهمه چی داره میگه، و اذا حدا حزیان بگه. برای شما عرض کنم باز در صفحه بعدش صفحه 246 میگه و منه حدیث و مرض نبی قالوا ما شأنه احجر ای اختلف کلامه بسبب المرض على سبیل الاستفهام. اینم باز یک امانتداری خوبیه که بخاری بعد از حجر رسول الله بعد احجر یا احجر، یعنی سوال کردن تغییر کلامه و اختلط حرفاش به هم ریخت و حرفش متوجه نیست. برای شما عرض کنم فیکون اما من الفوش او الهدیان، این که میگه پیغمبر حجر رسول الله یعنی داره فحاشی میکنه، حالا من نمیدونم فحاشی مناش چیه، یعنی مردم بیاد من کاغذی چیزی بنویسم که گمراه نشوید، پیغمبر داشته فوش میداده به مردم، اول هدیان هدیان میگفته، البته ایشون داره میگه من کاری ندارم مسئول های ابن عسیر هست، میگه والقائل کان عمر ولا یدن بهی ذلک، گوینده این هذیان نسبت هذیان عمر ابن الخطاب بوده و گمان نمیرفت همچه کاری بکنه، انتظار نبود از عمر همچه کاری بشه. اینم این لسان العرب هم همینطوری آورده، خیلی مفصل ایشون مطرح کرده. والحجر القبیح من الکلام، حجره یعنی سخن قبیح گفتن، و احجر به احجارن استهزع به، معنای حجره یعنی استهزا کردن. والحجر الهذیان، الهذیان حجر هذیان گفتن هست، والحجر بالذم الاسم من الاحجار و هو الاتهاش فوش دادن هست. حجر یحجر حجرم اذا خلط فی کلامه و اذا هدا، دیگه حرفاش دیگه به هم ریخته باشد، یعنی متوجه نشه چه حرفی میزنه، آسمان ریسمان رو به هم میبافه و هذیان میگه. خب این تعابیری است که این آقایان در رابطه با معنای حجره آوردن. دیگه حالا ما باقیش رو دیگه
خیلی متشکرم. اما این سوال خیلی اساسی که اینجا وجود داره، خب این که واقعا هدف رسول مکرم اسلام از نوشتن این نامه در لحظات آخر عمرشون چی بوده؟ این شاید سوالی است که برای خیلی ها ایجاد بشه. خب پیغمبر فرمودن که کاغذ و قلم و دوات بیارید، چیزی رو برای شما بنویسم که هرگز گمراه نشید. واقعا هدف چی بوده جناب استاد؟
ببینید هدف چی بوده، ما اجازه بدید اینجا اصلا بریم پای صحبت خود نویسندگان
بله.
که در خود صحیح بخاری خواندیم که میگه اکتب لکم کتابن لن تزلوا بعده ابدا، هرگز گمراه نشید. تعبیری که در صحیح مسلم آمده باز لن تزلوا بعده ابدا، جلوگیری از اختلاف. در معجم کبیر طبرانی با سند صحیح میگه اکتب لکم کتابن لا تختلفو بعدی ابدا، هرگز بعد از من اختلاف نکنید، شما به اختلاف نیفتید. خب آقایان به ما بگن همین اختلافی که در صحیفه بود، اگر این نامه نوشته شده بود اختلاف بود در اونجا؟ اختلافی که در رابطه با بحث امامت بود و به قول آقای شهرستانی ما سل سیفون مثل ما سلت الامامه، شمشیری به اندازه بحث امامت در اسلام شمشیر کشیدنش به خونی ریخته نشده. خب الان این همه اختلاف، حالا شیعه رو ما میذاریم کنار، این همه اختلافات که بین عزیزان اهل سنت علمای بزرگوارشون هست، کشت و کشتاری که دارن داشتن و دارن، در عبارت برای شما اصلا مسند احمد هست، میگه لا یختلف منکم رجلان بعدی، حتی دو نفرم بعد از من اختلاف نکنن. ببینید چه عبارت مهمی بوده، چه کار مهمی میخواست پیغمبر اکرم انجام بده. خب آقای قسطلانه یا بعض ابن حجر اینها میگه میخواست ابوبکر رو بنویسه. خب ابوبکر که شد، اگر واقعا این بود چرا بس این همه اختلاف پیش آمد، این همه درگیری ها پیش آمد، این همه جنگ جدال ها، این قضایای برای شما اصلا جنگ رده که ده ها هزار مسلمان ها را به بهانه جنگ رده و ندادن زکات کشتن، بعد از او قضیه عثمان بود، آیا این اختلاف اختلاف کوچیکی بود؟ قضیه جنگ جمل و صفین نهروان اختلاف کوچیکی بود؟ پیغمبر میگه من چیزی بنویسم که بعد از آن دو نفر با هم اختلاف نکنند. این یک نکته. نکته دیگر که در خود کتاب‌های عزیزان اهل سنت، بدرالدین عینی متوفای 855 در شرح صحیح بخاری از سفیان ابن عیینه نقل می‌کنه. حالا سفیان ابن عیینه رو من اول ترجمه کنم. ابن حجر میگه شافعی گفته اگر مالک و سفیان نبود علم حجاز از بین رفته بود. و برای شما عرض کنم سفیان امام فی الحدیث، جزء ائمه حدیث است. سفیان 40 سال امامت علم حدیث رو داشت. احمد ابن حنبل میگه من ندیدم کسی از فقها عالم تر از سفیان، سفیان ابن عیینه به قرآن و سنت باشه، یعنی عالم ترین انسان ها به قرآن و سنت آقای سفیان ابن عیینه هست. خب همین آقا برای شما عرض کنم چه داره؟ تعبیرشون این هست، عزیزان دقت کنن، عمدت الغاری فی شرح صحیح البخاری در مالکی هست، امام العلامه بدرالدین عینی در جلد دوم صاحب دارالفکر، تعبیرشون چه هست اینجا برای شما عرض کنم، این رو من دیگه بله، آیا مراد چه بود؟ احدها ان ینس علل امامت بعده، عزیزان دقت کنن،
امکان داره یکم درشتر بشه ها.
بله، ان ینس علل امامت بعده، پیغمبر میخواست امامت بعد از خودش رو روشن کنه، امام بعد از من کیه؟ فترتفع تلیا و ترتفع تلک الفتن العظیمه، این فتنه های بزرگ از بین بره، مثل فتنه جمل و صفین، از یه فتنه اصحاب رده یا یادش رفته بود حتما فراموش فرمودن یا قلم مبارکشون لغزش داشته. پس این آقا میگه آقا مراد این هست که چیه؟ امامت بعد از خودشون رو پیغمبر اکرم بنویسن. همین تعبیر رو جناب آقای احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی که از ائمه علم جرح و تعدیل هست در جلد اول با تحقیق جناب آقای بن باز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی، این هم این تعبیرشه. و قیل بل اراده، پیغمبر اراده کرد، ان ینس علی اسام الخلفاء بعده، خاص اسامی خلفای بعد از خودش رو معین کنه. شما اینه بگذارید کنار، این برای شما عرض کنم، لم یمزی هاد الامر حتی یمزی فیم اثنا عشر خلیفه، خلفای من بعد از من 12 نفر هستن. پیغمبر میخواد اسامی اون نفر رو 12 نفر رو بنویسه، حتی لا یقع بینهم اختلاف، بین اینا دیگه اختلافی نباشه. قاله کی؟ سفیان ابن عیینه. این از این عبارت. آقای قسطلانی که باز ایشون از ائمه علم حدیث هست، در کتاب الجزء الاول من ارشاد ساری الى شرح صحیح البخاری تألیف علامه شهاب الدین القسطلانی، خب ایشون چه داره؟ ایشون هم میگه اکتب لکم کتابن، عزیزان دقت کنن، فیه الناس علی الائمه بعدی، امامان بعد از خودم رو چیکار کنم؟ معین کنم. دیگه از این واضح تر، از این روشن تر، این که دیگه شیعه نیست، ما نرفتیم سراغ آقای کلینی و شیخ طوسی و نمیدونم که به قول آقایان برای شما عرض کنم وهابی های تازه به دوران رسیده، این شبکه های شیطانی، اینا همه کافرن، مشرک هستن. و چنین ما رفتیم سراغ این آقایان، مگر اینکه بیان بگن آقا اینها جزء اون مولوی های اثناعشری هستن، خدا لعنتشون کنه، مگر اینکه جرأت کنن بیان به اینها هم، همینطور که کلیپ شما پخش کردیم، ببین مولوی های اثناعشری که برای شما عرض کنم با نظام موافق هستن تو این جلسات شرکت میکنن، خدا اینها را لعنت کنه، الا اینکه بیان بگن آقا آقای ابن حجر عسقلانی و بدرالدین عینی و آقای قسطلانی هم جزء این برای شما مولوی اثناعشری بودن، اینا را آوردن، یا نه بگن آقا شیعه ها اینا را نوشتن داخل این کتاب های ما کردند و ما هم غفلت کردیم، حذف نکردیم، بعدها انشالله حذف خواهیم کرد. اینها نمونه هایی بود از این کبردان. حرف خیلی زیاده جناب آقای جلی آقا در رابطه با حدیث برتاس، ما قبلا هم مفصل صحبت داشتیم اگر لازم بشه. حالا اگر دوستان بیننده، چون خب خیلی از بینندگان عزیز ما هستن که شاید اون اوائل بیننده شبکه ولایت نبودن و الان به جمع مبارک بینندگان پیوستن، شاید اگر باشه یکی دو جلسه ما در رابطه با حدیث برتاز و شبهاتی که اینا دارن مطرح میکنن، ما مفصل اینها رو برایشون شبهای دوشنبه و جمعه و اینا که داریم، یکی دو جلسه ما اصاره این مطالب رو مطرح بکنیم که یه مقداری بعضی از
عزیزان ما، از عزیزان اهل سنت که شاید بعضاً تحت تأثیر بعضی از حرفهای این شبکه های شیطانی صهیونیستی قرار بگیرن شبه زدائی بشه، یا اگر سوالی هم دارن عزیزان بیان روی خط، من رسماً دارم اعلام میکنم از عزیزان و علمای بزرگوار ائمه جمعه اساتید و حوزه های علمیه واقعا در این زمینه فرمایش دارن آقایی کنن در وسط هفته یا حداقل یکی دو ساعت قبل از این برنامه در برنامه زنده قبلی بیان روی خط اعلام کنن ما میخوام بیایم روی خط در رابطه با حدیث قرطاس حرفی برای زدن داریم. ما کاملا در رابطه با حدیث قرطاس اعلام میکنم یک تریبون آزادی ما میگذاریم، حتی ما حاضریم این دو ساعت برنامه که داریم نیم ساعت ما خودمون صحبت کنیم، یک ساعت نیمیشم در اختیار این عزیزان و بزرگواران و علما قرار بدیم که بیان فرمایشی دارن بگن از این تریبون پخش بشه، هم عزیزان اهل سنت حرف این بزرگواران رو بشنوند و عرائض ما رو هم بشنوند طبق آیه 17 و 18 برای شما عرض کنم زمر بگن فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه بکنند. بله
حالا من سوالات دیگه هم داشتم حضرت استاد برای پرسیدن، اگر اجازه بفرمایید دیگه انشالله ما یک شنبه شب هم برنامه حبل المتین رو خواهیم داشت و اگر صلاح بدونید باز در خصوص این موضوع صحبت میکنیم. همونطور که استاد فرمودن این بحث از اون مباحثی است که حرف برای گفتن زیاد داره. من امشب هم میدیدم که ایشون خیلی خلاصه سعی کرد گزینشی و نمونه‌ای مطالب رو بیان میکنن که حالا بتونیم بخشی از برنامه رو اختصاص بدیم به شما بینندگان عزیز که بتونید تماس بگیرید. خب همونطور که میدونید سبک و سیاق برنامه امامت و ولایت به این شکل است که ما سوالاتی هم برای شما دوستان بیننده در نظر میگیریم. از بین این سوالات عزیزانی که میان روی خط ارتباطی ما یک سوال رو انتخاب میکنن پاسخ میدن، چه عزیز شیعه و چه عزیز اهل سنت، و بعد از اون اگر سوالی داشته باشن میتونن سوال هم مطرح بکنن. اگر دوستان و همکاران اطاق فرمان زحمت بکشن نمایش بدن سوالا رو، من یک بار سوالها رو بخونم و بعد انشالله بریم اطاق فرمان یک فاصله داشته باشیم و برگردیم و بعد صدای گرم دوستان بینندمون رو خواهیم داشت. سوال از این قرار هست که ما 7 سوال انتخاب کردیم، انتخابش هم برای شما در واقع اختیار با شماست، میتونید هر کدوم از این سوال ها رو انتخاب بکنید و پاسخش رو بیان بفرمایید. مراد از حدیث قرطاس چیست؟ سوال 2، هدف رسول گرامی اسلام از نوشتن این نامه چه بود؟ سوال 3، برخورد صحابه نسبت به درخواست رسول گرامی اسلام چگونه بود؟ سوال 4، چه کسانی به رسول گرامی اسلام جسارت کرده و نسبت هذیان دادند و هدف آنان چه بود؟ سوال 5، آیا این نسبت هذیان با عصمت رسول گرامی اسلام منافات ندارد؟ سوال 6، عکس العمل رسول گرامی اسلام نسبت به برخورد این افراد چه بود؟ و سوال 7، این برخورد صحابه از منظر قرآن و سنت چگونه ارزیابی می شود؟ این 7 سوالی بود که برای شما در نظر گرفته بودیم. همینجا یک خواهشی داشته باشم مخصوصا از عزیزان شیعمون که انشالله به موقع خودش روی خط ارتباطی ما میان و میخوان سوالات ما رو جواب بدن، فقط مباحثمون مباحث علمی باشه، از هر گونه خدایی نکرده توهین و جسارت دوری کنن، خودداری بکنن که ما واقعا این خط قرمز نیست که در شبکه جهانی ولایت داریم و پذیرفته نیست. بحث علمی رو میتونید به راحتی مطرح کنید، منابعتون مآخذتون رو بیان بکنید، اما مواظب گفتارتون انشالله باشید. بریم یک فاصله کوتاه، یک تنفس رسانه‌ای داشته باشیم و برگردیم.
علی علی یا علی در کن بر این خسته و تنها، یا علی مولا، یا
آن چیز مخلوق خدا طالب است، آن چیز مخلوق خدا طالب است، حب علی ابن ابی طالب است. خوش به حال اونایی که عشق و محبت و ارادت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام تو دلشون هست و این عشق، این محبت، این دوستی موج میزنه و حاضر نیستن در این عالم فانی و خاکی این محبت رو با هیچ چیزی عوض بکنن. قدر این دلهای پاکتون رو بدونید آی عزیزانی که محبت مولا امیر المؤمنین دلتون رو پر کرده و سرریز شده این عشق و ارادت و محبت. ما از این لحظه به بعد صدای گرم شما مخاطبین عزیز و ارجمند، بیننده های خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده امامت و ولایت رو خواهیم داشت. فقط درخواستم این هست هم از عزیزان شیعمون هم از عزیزان اهل سنتون رعایت وقت رو داشته باشن که انشاءالله برسیم تلفن‌های بیشتری رو پخش بکنیم. اولین بیننده ما محمد آقا از کردستان از عزیزان اهل سنت ما هستن. محمد آقا سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله. هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای اسماعیلی و هم حاج آقا دکتر قزوینی.
ممنون و سپاسگزار هستم از شما. جناب محمد آقا کدام سوال ما رو مایلی
تو؟ اگه اجازه بدی حاج آقا اسماعیلی، من فقط میخوام مشارکتی داشته باشم.
بسم الله بفرمید.
خواهش میکنم، ولی خواهش میکنم صحبت منو قطع نکنین. من بعدن در خدمت شما و حاج آقا هستم.
بفرمایید.
اولا حاج آقا قزوینی، من از شما تشکر میکنم که مدافع اهل سنت، مقدسات اهل سنت هستی و بوده ای. همیشه و همه جا.
من منتم به سر کسی نداریم ما. این دستور قرآنه،
بله،
دستور اهل بیت، دستور مراجع ما هست.
بله.
بله.
و اینم عرض کنم خدمت شما، بجز تکفیری ها همه ملت کرد اهل سنت شما را دوست دارن،
لطف دارن
و من خدا را شاهد میگیرم، یعنی حاضرم اتفاقی برای شما اگر افتاد به من بیفته ولی ضرری به شما نرسه، این قلبن از خود میگم.
ممنون از شما.
بعدش هم این کشته شدن این 140 نفر دانش آموز توسط طالبان تکفیری که اونم تکفیری هستن مثل داعشی را در پاکستان قاطعانه محکوم میکنم، اینا حتی رحم به دانش آموزان هم نکردن.
بله.
ملتفت حاج آقا، بعد یه خواهشی از شما دارم. همه اهل سنت شما را دوست دارن، مخصوصا ملت کردستان.
خواهش میکنم
شما همچنان که این انفسنا اهل سنت را رعایت کردی، همچنان که رعایت کردی در پایان دعا شما میفرمایید یک کلمه، میفرمایید مثلا خداوند به حق پهلوی شکسته حضرت زهرا سلام الله علیها این احساسات اهل سنت رو جریحدار میکنه. اگر بخواهش من رو قبول دارید به عنوان یک بزرگ، به عنوان یک استاد، یعنی یکی دو سال سن ما فرق داره با هم، من کوچک شما هستم، شما استاد بنده هستی. به خاطر این که اهل سنت به دنبال تفکر داعشی و طالبانی نرن که نمیرن انشاءالله، مخصوصا ملت کرد، این کلمه را حفظ بفرمایی. خیلی ممنون و متشکرم از شما. خدا نگهدار شما. حالا اگه صحبتی داریم من در خدمت شما هستم.
عرضی نیست. خیلی متشکرم. محمد آقا از کردستان، خدا نگهدارتون باشه.
خدا یار و نگهدار شما.
التماس دعای خیر. خب بیننده بعدی ما از افغانستان هستن، نام ایشون هم محمد هست، از عزیزان اهل سنت هم هستن. محمد آقا سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای حسینی و جناب استاد قزوینی.
ممنونم محمد آقا. من علی اسماعیلی هستم، افتخار دارم در خدمت شما هستم.
خالصونم علی آقای اسماعیلی، با عرض معذرت.
بزرگوار. خب محمد آقا بفهمید که مایل هستید که از سوالات ما رو پاسخ بدید.
شما سوالتون بهتره که بفرمایید، منتها ما یک چیز دیگه هم دارم که اگر
اشکالی نداره. از ابتدا برنامه ما رو همراهی نمی کردید، نمی دیدید. ما یه سر سوال
من 5 دقیقه شد اومدم.
آها، ما بحثمون در خصوص حدیث قرطاس هست محمد آقا. عرض کنم که میخوام حالا در خصوص حدیث قرطاس اگه نکته ای دارید دیگه اختیار رو میذاریم با خود شما، چون میفهمید که تازه همراه شدید. ما 7 سوال مطرح کردیم در خصوص حدیث قرطاس. اگر خودتون در این حدیث نکته ای مطلبی میخواید بگید، یا میخواید این سوال رو انتخاب بکنید که چه کسانی به رسول گرامی اسلام نسبت هذیان دادن، اگر میخواید در خصوص این صحبت بکنید.
علی آقای اسماعیلی برادر عزیز، اینه که نسبت جان به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادن، اینو خو نمیدونم. منتها این کار را که کردن غیر قابل تحمل اهل سنت هستن که اهل سنت اینو قبول ندارن. و در ضمن ما یک توصیه برای درای اهل سنت خود دارم.
بله.
ما یا هم اهل تسنن خودمون هم برادران شیعه خودمون.
بله.
که ما از اول کوچکی از تولدمون یا سنی به دنیا آمدیم یا شیعه به دنیا آمدیم. حالا ما داریم تا تحقیق نکنیم، همو افکار پدر مادر ما در ذهن ما هستن که هرچی با ما گفته ما باید تیره اونا باشیم. ولی اون چه که ما از دوستا خواهش داریم، از اهل تسنن و اهل تشیع در شبکه های محوری مثل شبکه کلمه یا شبکه ولایت، اینا حرف هایی که احساساتی و جرحدار باشد بر اهل تسنن و تشیع هیچ که به کار نبرن و دوستانه خواهشانه بیره تحقیق بکند. هر کس که در کتابهایشون از اهل تسنن و اهل شیعه است، اگر کتابهایشون یک چیزهایی چیز نوشته که جرحدار بکند قلب همین برادران شیعی را یا اهل سنت را، خواهش میکنم تحقیق بکند، از تحقیق کار بکند. همچنان که جناب استاد قزوینی میفرماید که ما به دنبال شیعه شدن کس نیستیم، ما به دنبال تحقیق هستیم که هر کس حقیقت را پیدا کند. این یک کلمه خوب است. من یک توصیه دارم به برادر شیعه و همچنین اهل تسنن، این که بعضی شبکه ها احساساتی حرفایی میزنن و هم دیگر تکسیری مینامن، این کار درستی نیست و پیره اونا نباید باشن.
درست.
از تحقیق خود کار ببرن. فقط همین میخواستم. سر بلندی شما رو میخواییم، سرفرازیتون رو میخواییم. ما اهل تسنن با اهل تشیع برادر هستیم، دوش به دوش هم هستیم و کلمه لا اله الا الله را جاری میکنیم و هیچ کدام همدیگر را نمیتونیم تکذیب
کنیم. بسیار عالی. از شما ممنون هستم محمد آقا از افغانستان. انشاءالله که موفق و پیروز و سربلند باشید. باهاتون خداحافظی میکنیم.
التماس دعا داریم. تشکر از شما.
خواهش میکنم.
بازم محکوم میکنیم این جنایتی که طالبان در پاکستان کردن و طالب نماها و طلبه هایی که به اسم طالب نام گذاری شده و دانش آموزا را قتل عام کرده، این هم محکوم بکنیم.
درود بر شما. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشه. خدا حافظ.
التماس دعای خیر. خب بعد از اینکه ما دو تا از مخاطبین عزیز اهل سنت رو روی خط ارتباطی برنامه زنده شبکه جهانی ولایت، یعنی برنامه زنده امامت ولایت داشتیم، اما الان میخوایم یکی از اذان شیعیون شیعه در خود در خدمت شما باشیم. آقای مولایی از اصفهان. آقای مولایی سلام به شما.
البته من قبل از اینکه آقای مولایی صحبت کنن نسبت به این عزیزمون که از افغانستان زنگ زده بودن و از کردستان، من واقعا تشکر میکنم از این ابراز محبتشون نسبت به شبکه ولایت و این خادم شبکه ولایت، من واقعا تشکر میکنم، خدا جزای خیرشون بده. ولی شما ببینید منطق ما در اینجا نسبت به کسانی که تسارت میکنن چی هست، مراجع بزرگوار ما فرمایشاتشون چی هست، چی این شبکه های وهابی که حتی من امروز یک کلیپی روی که از این دوستان برای من آورد، گفت هر کس با سلفی ها که جنگد مسلمان است، با خدا جنگد، خدا را قبول نداره.
عجب.
یعنی خیلی عجیبه. من نمیدونم این دوستان اگر صدای کامپیوتر من رو میتونه شنیدن تیکه از این رو که ببینن اینا چی کار دارن میکنن. اینا از یک طرف میگه ما کسی رو تکفیر نمی کنیم، بعد از یک طرف میگه اصلا مذهبش یه مذهب کفره، اصلا مذهبش یه از مذهب دین بت پرستا عضو هم آلت پرستا هم بدتره. خب نمیدونیم چی کار کنیم. ما از این عزیزانمون تقاضا داریم به این شبکه ها زنگ بزنن. حالا دوستان شیعی ما که اجازه نمیدن حرف بزنن. البته اگر یک عزیز سنی هم زنگ بزنن به اینها انتقاد کنه، اینا آتش میگیرن و میسوزن، نمیگذارن. ولی حداقل 10 تا 20 تا از عزیزان از این دوتا محمد آقاها تقاضا دارن به یک نوعی زنگ بزنن و به اینها بگن دست از این تفرقه، دست از این تکفیر، دست از این تحریک علیه نظام و غیره، که واقعا امروز دارن جنایت میکنن. و خب چه فرقی هست اون بابایی که میره اونجا 140 دانش آموز رو قتل عام میکنه و این بابایی که فتوای کفر صادر میکنه؟ اینها رو ما دوست داریم که عزیزان برن تو اون شبکه ها مطرح کنن. در خدمت این برادر از اون
آقای مولایی عزیز من عذرخواهی میکنم از شما. سلام مجدد، شبتون بخیر، در خدمتیم.
سلام، عرض و سلام دارم خدمت آقای آیت الله حسینی قزوینی و همچنین محترم آقای اسماعیلی عزیز.
سلامت باشید، ممنونم از شما.
آقای اسماعیلی من بعد خیلی وقت مزاحمتون شدم، الان عزت هم بردیم. یه عزیز اهل سنت میاد این شبکه ولایت 3 دقیقه و خورده 4 دقیقه و بعضی اوقات تا 20 دقیقه هم میان. نه موچی نه کارشناس رو برای من تو حرفش نمیفره، حرفش رو قطع نمی کنه. بعضی به حضورتون بهش برچست نمی زنن که آقا تو داری فلان میکنه یا فلان حرف رو می زنی. ولی اون طرف شبکه های دیگه می بینه ما شیعه ها همیشه مظلومیم، همیشه مظلوم بودیم و حالا انشالله بتونیم در آینده مظلومیت رو برطرف کنیم.
خب آقای مولایی بفهمید که کدام سوال ما رو میخواید پاسخ بفرمایید؟
من به حضورتون من سوال 6 رو آماده کرده بودم. خب و امروز هم خیلی خوشحال شدم که حضرت آیت الله قزوینی اومدن در رابطه با حدیث قرطاس صحبت کردن، چون دیشب یه برنامه بود تو برنامه شبکه کلمه، یه صحبتایی شد اونجا، اصلا یه حرفایی زده شد، من لذت بردم. اصلا دیشب این که حدیث قرطاس موضوع بود، اصلا خودم لذت بردم خیلی. قرضم بزرگتون اصلاح رسول الله نستاد به صحابه بودش. اصلاح رسول الله این بود که گفت برمون که آقا وقتی که گفت قلم و کاغذ برید برای من که من بنویسم چیزی که لن تزل لو آبدن، بعد از این دیگه گمراه نشید، حتی دو نفر با هم اختلاف بینشون پیش نیاد. صحابه گفتن که ان الاجر لیاجر، برای حجیان میگه پیامبر نعوذ بالله. البته بعد فرمونه که او معنی آقا برید پشت دستشان برید بیرون، نمیخوام بگم اصلا هیچ کدوم تو شهر نباشه، قوم هم افتیشم برید بیرون. این بودش. و دیشب آیه ترشابی تو برنامه شبکه کلمه یه چیزی گفتن خیلی خنده‌دار، من خواستم الان با آیت الله قزوینی صحبت بکنم، بگم توضیح در این رابطه بدید. کسی راجع به خلفای اثناشر بودش که گفتن که این دروغ است که شیعه داره میبنده، و در صورتی که حدیث آیه قزوینی من یه بار برای خودم خوندش، آدرسش هم از صحیح مسلم دادن بهمون، ما هم چک کردیم تو صحیح مسلم هم بود. حالا میخواد آیه ترشابی هم ما میدونیم یک 30 ثانیه به ما وقت بده ما سریعا آدرسش رو میدیم. ولی آیه قزوینی خواستم یه بار دیگه لطف کنید این آدرس رو بدید نشون بدیم. و بحث دوم بحث این بود که گفتن وقتی که پیامبر گفتن قوم و علی پیامبر ببخشید، گفتن که ان رجل لیهجر پیامبر داره حجیان میگه، چرا پیامبر نگفت آقای خلیفه دوم، آقای صحابه، آقای فلان شما دارید کفر میگید؟ یعنی پیامبر ترسیده بود از خلیفه دوم، نمیگفت علی شیر خدا اونجا بود، چرا اون نگفت؟ حالا علی اصلا حتی معنا به کار نگفت، اصلا علی ما کارش نداریم، پیامبر چرا خودش نگفت آقا داری کف میگی پیامبر، یعنی من کارش همین نبود آیه از قرآن هم خوندن که آقا کف و حق از باطل جدا کنن، چرا اینجوری نگفتن به خلیفه دوم؟ و پیامبر ناراحت نشد هستم گفت آقا بگید پیشم بیرون راحت مزرم گیدیم که با سراتش هم گفت که باید بیرون و مشکلی هم پیش نبود، پیش نیمد اصلا چیز خاصی هم نبودش، ولی من خودم خیلی فکر کردم به این حرفشون، خودم میگه خیلی فکر کردم، بعد گفتم پیش خودم گفتم که من یه پدر بزرگی دارم تو محلم و تو ولایتمون بزرگ فامیل همه قبولش دارم، وقتی دو نفر اختلاف میکنن جرابت جروش میکنن حرفش هم میبینی خریدار نداره پدر بزرگی، من میگه آقا پاشو ببین پیش من بیرون، حالا که آقا دعوا کنید برو بیرون دعوا کنید. این یه لحظه اومد تو ذهنم فهمیدم اصلا یه لحظه اصلا میگه اون تصویر اون لحظه حدیث خرساس اومد به چشمم به این صورت بودش. حالا خواستم هم راجع به این قوم و عنی حضرت آیت الله از اونی توضیح کامل بدن و هم این که اون حدیث اسمعشتر هم به لطف کنن در حقمون اون حدیث اسمعشتر هم به همون بگن که جریانش چی بوده، آدرس دقیقش هم بدن، انشالله تو انشالله هم داره نگاه میکنه.
ممنونم از شما آقای مولای عزیز، انشالله که همیشه زیر سایه مولا علی امیر مؤمنان علی علیه السلام باشید. با اتون خداحافظی میکنیم، التماس دعایی خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. استاد الان میخواید اینکه بگذاریم
باشه، من در رابطه با خلفای اثناعشر دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، در صحیح مسلم از جابر بن سموره هست که پیغمبر فرمود این نهاز الامر لا ینقضی حتی یمضی فیهم اثناعشر خلیفه، این امر دین از بین رفتنی نیست تا 12 نفر خلیفه من بیاد خلافت کنند. بعد حضرت فرمود که کلهم من قریش، در یک جاره داره که لا یزال امر الناس ماضیان ما ولیهم 12 رجلن، ولایت 12 نفر رو مطرح میکنه. در یک جا داره امارت 12 نفر رو مطرح میکنه. برای شما عرض کنم در یک جا داره که از احمد ابن حنبل که کسی از عبدالله ابن مسعود سوال کرد که آیا پیغمبر به شما گفت که چند تا خلیفه بعد از من میان، فرمود که عدت نقباء بنی اسرائیل، مثل نقباء بنی اسرائیل که داره که عدت نقباء بنی اسرائیل که در قرآن هست که و بحث نامنم 12 نقیبن. این در رابطه با قضیه حدیث گرتاسی حدیث خلفای 12 چیزی نیست که این آقایان بخوانم، در صحیح بخاری آمده از آن جلد در صفحه 127 حدیث 72 به 33 صحیح مسلم حدیث 4599 صحیح مسلم حدیث 4598 اینا دیگه در کتابهای صحیح بخاری و مسلم اونه بودن که صحیح بخاری مسلمی قبول نشستن سنی
نیست،
ما اینا سنی نمیدانیم، نستن قبولم بکنن سنی نیستن، قبولم نکنن اینها سنی نیستن. اما در رابطه با این عبارتی که عزیز
من فرمود،
بله نسبت به این که رسول اکرم،
حتی اشاره شما فرمودید در مورد این، بله حالا اگر توضیح کوتاه
بله ببینید، فختلف اهل البیت، این عبارت مسند احمد است با سند صحیح هم داره، حالا ان شاء الله ما در شبهای بعد اگر چیز شد میاریم. فلما اکثر اللغد والاختلاف و قم رسول الله، پیغمبر غمناک شد. این توضیحاتی که بعضیا دارن، بله آقای عمر خیلی دلسوزی کرد و پیغمبرم خوشحال شد و هیچ عکس العملی هم نشان نداد و دم یک حرفای بعضیا میزنن که واقعا آدم نمیدونه با حالشون گریه کنه یا خنده کنه. و قم رسول الله ففرمود غمناک شد، فرمود پیش من برید بیرون. مسند احمد در روایت طبقات ابن سعد و غم رسول الله، پیغمبر رو غمناک کردن. و برایشون در عبارت انصاب الاشراف داره فقم ذلک رسول الله و ازجره او، پیغمبر رو شکنجه دادن، آزار دادن با این کارشون. این تعبیرات است که در کتب اهل سنت آمده، هیچ کدامی از این آقایان هم شیعه نیستن. حالا ما اینا رو مفصل انشاءالله در جلسات بعدی از خواهیم گرد در خدمت.
حالا با توجه به اینکه واقعا این بحث مهمی هست و جوان برای بحث کردن زیاد داره و البته حالا بعضی وقتا این شبکه‌های وهابی صهیونیستی سعی می‌کنن یه سری چیزا رو بیان بکنن، ما انشاءالله تو برنامه بعدی باز در مورد موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. و برنامه زنده امام عصر ولایت الان از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه، ما رو تنها نگذارید.
داده به ما وعده خیر و حسنات، هم وعده جنات سراسر نما، هم داده به ما وعده خیر و حسنات، هم وعده جنات سراسر نما. خواهی که شود نصیب تو این برکات، بفرست خدا بر محمد صلوات، بفرست خدا بر محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهانه شد به هر صورت این ذکر نورانی و با فضیلت رو بر زبانمون جاری بکنیم که جمله‌ای رو از حضرت آیت الله العظمى بهجت، این عارف بزرگ، به خاطرم اومد، به یادم اومد که فرمودن که همه ویتامین‌ها در یک کپسول جمع شده و اون هم ذکر نورانی و با فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد است. دیدید بعضی وقتا میگیم بعضی از خوراکی‌ها، بعضی از میوه‌ها سرشار از ویتامین هست. ایشون تعبیر خیلی قشنگ و زیبایی داشتن، همه ویتامین های معنوی جمع شده در یک کپسولی که این ذکر نورانی و با فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد هست. و فرمودن پیغمبر گرامی اسلام، هر کس یک مرتبه بر من و بر آل من صلوات بفرستد، خداوند متعال 1000 مرتبه بر او صلوات خواهد فرستاد با صفی از ملائکه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هم در همه لحظات زندگیمون از این ذکر غافل نشیم که واقعا گره گشاست. خب اما باز هم در خدمت دوستان خوب بیننده اون هستیم، عزیز اهل سنتی که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای نارویی از زاهدان. آقای نارویی سلام به شما، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و خدمت آقای عزیز میکنم.
ممنون و سپاسگزارم. آقای نارویی بفرمایید که کدام سوال رو میخواید پاسخ بفرمایید.
سوال شماره یک.
بسم الله بفرمید.
ولی بهترین زمین بلاخره این یه روایت خوب از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میخواستم یک حدیث رو نقل کنم که این دل که شما فرمودید پیامبر خواستن بنویسن چیزایی که مردم گمراه نشن تا آخر عمر. خوب اینی که عمر نگذاشتن، این حدیث اومده که عمر نگذاشتن که پیامبر اون حدیث رو نقل کنه. خب چرا پیامبر باز دوباره ننوشتن این رو سوال؟
خب نه حالا شما اون اولی را چرا نگذاشتن؟ این که دیگه در صحیح بخاری آمده، این شما بفرماید که چرا نگذاشتن تا ما اینو جواب میدیم که چرا بعدا ننوشتن.
خب چون پیامبر هم قبل این که میاد در اتجای اسلام، پیامبر از همون دیگه زبر کنه که باست اسلام رو تبلیغ کنه. ولی پیامبر کارش رو کردن، ولی چرا اینجا پیامبر این کار رو نکرد؟
آقای نارویی اینو که قبول دارید که پیغمبر میخواستن این حدیث رو بنویسن، مطلبی رو، این حدیث قرصات رو که قبول دارید؟
حدیث قرصات رو قبول دارم.
خب حالا چرا نذاشتن؟
خب من همین میگم، خب نگذاشت، حرفش هست صحیح، عمر نگذاشت. ولی خب باز دوباره سوال پیش میاد، چرا پیغمبر نمیشت؟ نمیشت صحابه کردی مگه اونجا نبود اون روز؟
خب
شما
به نظر شما دلیل این که حالا خودتونم اشاره کردید دیگه، اعتراف کردید که خلیفه دوم در واقع نگذاشتن، درسته؟ خودتون فرمودید دیگه، درسته؟
اگه اجازه بدید اون صحنه ای که مثلا هست تو ذهنمون بازسازی کنیم. خب اول در دفتر بیماری هستش، درسته؟
خب
صحابی اومدن برای عیادتش، درسته؟
خب
حالا پیغمبر میخواد یک حدیث بنویسه در واقع متاعی بنویسه برای صحابه که مثلا در آینده گمراه نشن. حالا حضرت عمر از روز بلند میشه میزرش میگه ای پیغمبر تو این چیزی که مینویسی لازم نیست، مثلا قرآن برای ما کافی است. حالا
شما آقای نارویی
حالا خودمون مثلا در نظر بگیریم، حالا یکی اومده بالا سرمون، حالا میخوام این چیزی نیست.
آقای نارویی یعنی شما کار خلیفه دوم عمر رو تایید میکنید که این کاری که کردن؟
کار طبیعی بوم حالا بیم برداشتشون متفاوته از این
خب برداشتشون
چیه؟ برداشتشون این نه طبیعی بوم نظرشو گفتن پیانبر نظر طبیعی بوم رو قبول کردن اگه نکردن دست چی کار کردن
یعنی نسبت هزیان دادن هم نظره؟
نسبت هزیان دادن بگیم حالا بیم بازم میگم برداشت متفاوته اون برداشت که شما از اون
برداشت شما
از هزیان چیه؟ اگر اونجایی که صحابه صداتون رو بالا بردن آیه ناظر شد به صحابه که این کار زشت بوده که همه صداتون بالا نبرد حالا این کلمه ای که عمر رضی الله عنه به کار بردن چرا پیغمبر به مقابل سکوت کردن و نگفتن این حرف عمر زشته
سکوت کردن خب بقیش که بعدش که مگه ندیدید حدیث رو بعدش
این حدیث
خب نگاه نکردید حدیث رو که شلوغ کردن سر و صدا شد پیغمبر گفت بلند شید برید
این که گفت برو بگیم نگفت کار توی عمر مثل این حرف از حرف عمر این گفت آقای عمر شما برو شما کار درسته چرا همه صحابه رو
بگیم که صحابه رو
بگیم صحابه رو بگیم نزا کردم سرسدا کردم نزا بالا بردم بخاطر این صحابه رو همه رو بیرون کرد چرا حضرت عمر خواهد بیرون حضرت عمر مثل یه حرف زشت زده بود
خب حالا
این حرف زشت نزده بودن
این حرف یعنی زشت نبود
نه برداشت متفاوت حالا برداشت شما اینه مثلا اینه هزیان مثلا برداشت زبا حالا آفاده های رزمی توضیح بدن خوشحال میشه
خب بله چشم حتما نکته دیگه ندارید شما
با این که مثلا نگردتگی اونجا نبودن سرای دلی سکوت کردن
چشم اشتالله استاد توضیح خواهند داد فقط این نکته رای نداشته باشید که پیغمبر ناراحت شدن غمناک شدن تو منابع اومده بعد از گفتگو
ببینید آقای ناروی بزرگوار ببین عزیز دل من اینه نگاه کنید این دیگه صحیح بخاریه اینه که دیگه ما که ننوشتیم عزیز دل من ببینید برادر بزرگوار پیغمبر اکرم فرمود بیاورید چیزی من بنویسم گمراه نشوید این دیگه صحیح بخاریه صحیح بخاری کتاب المرزا صفحه 1438 حدیث 5669 این هم که جلد که صحیح بخاری هم این عزیز من ملاحظه فرمودید فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجه بیماری بر پیغمبر غلبه کرده داره هزیان میگه یعنی این حرف پیغمبر حرف عادی نیست به خاطر بیماری داره همچه حرفی میزنه حلوم و اندکم القرآن هست بنا کتاب الله قرآن هست نیاز به سخن پیغمبر نداریم خب در همینجا من از حضرت عالی سوال میکنم مگر خود قرآن نمیگه و ما آتاکم الرسول فخذو آیا این سخن خلیفه دوم خلاف آیه مبارکه و ما آتاکم الرسول فخذوهو نیست چند جای قرآن آمده اطیع الله و اطیع الرسول یا من یعص الله و رسوله فقط زل زلالا مبینا این یک سوال حضرت علی من جواب بدی دوم میگه فختسمو تنها خود عمر نبود فمنهم من یقول قربو یکتبو لکم النبی بعضی ها میگفتن کاغذ قلم پیغمبر بنویسه چیزی را که هرگز گمراه نمیشوی و منهم من یقول ما قال عمر بعضی هم حرف عمر رو تأیید می کردن. وقتی که اختلافات زیاد شد پیغمبر هم گومی از پیش من بلند شد برید بیرون تنها فقط خود عمر که نبود اختلافات وقتی بالا آمد فرمود که از خونه من برید بیرون این نرسول این نرزیه یعنی عبارت ابن عباس دیگه تمام مصیبت های جهان اسلام از اونجا شروع شد اینی که دیگه کتاب خود صحیح بخاری از عزیز دل من و عبارتی هم که من عرض کردم که عکس العمل فرمایش نبی مکرم چی بود این هم دیگه از کتابهای خود شما من آوردم عزیز من این مسند احمد ابن حنبله و غم رسول الله پیغمبر اکرم غمناک شدن یعنی در اثر این کار پیغمبر متعذی شدن آزار دیدن اذیت شدن وقتی که اذیت شدن فرمود قوم و انی از پیش من برید بیرون این دیگه عبارتی نیست که ما ساخته باشیم این عبارتی است که برای شما از کنم در مسند احمد ابن حنبل هست طبقات کبرای ابن سعد هست انصاب الاشراف
جناب بلاذری هست. خب حالا الان با توجه به این توضیحی که من دادم نظر مبارکتون چیه؟
بهتر
این راست آزه
من
همین چیزی
گفتم. اون
صحنه
رو اگه
بازسازی کنه خب حالا بازسازی شد دیگه آقای نارویی. الان بازسازی شد اصلا همه رو توضیح دارم بازسازی شد.
خب درست میگم خب حالا شما اون صحنه رو بازسازی کنید. اصلا به طور کل یه شخص بیمار خب پیغمبر اسلام بیمار است. درست
یه شخص معمولی نیست آقای نارویی رو توجه کنید. پیامبر خداست.
درست منم برای همین میگم خب حالا حضرت عمر هم من نمیگم معصومه. درست حضرت عمر من
نمیگم قبول دارید اشتباه کرده.
درست گوش کن خیلی لحظه اجازه بدید. شما راستی برای یادت یه شخص بیمار شخص بیمار مثلا حالا هر کی باشه خب هر کی اصلا مثلا اگه بحث میخوای معقول باشه بهتره راست نمینه اون صحنه رو بازسازی کن ببین چی میشه. یه شخص بیمار شما راستی یادت باشه حالا اون شخص در حالت بیماری که حالش خوب نیست میگه کاغذ و دواز من مثالی برای شما دو نمیفهم که فردا بسیار گمراه گمراهی مثال این برداشت من حالا من نمیگم حالا این چیزایی که هسته و توضیحاتی که حاضر ها دادن حالا من برداشت خودم دارم میگم حالا حضرت عمر بلند میشه میگه ای پیغمبر راضی نیست مثلا پیغمبر تو زحمت بیفته یه چیزی میشه ای پیغمبر جان اون چیزی که لازم باشه اون این کامل شده قرآن به ما رسیده.
آها یعنی میخواستم پیامبر ناراحت
اجازه بدیم لازم
یعنی میخواستم پیامبر اذیت نشه.
حضرت عمر نظرش رو میگه خب نظر شخصی حالا دیگه اون نمیشه اون چیزی که خداوند به پیغمبر ابلاغ کرده پیغمبر میگه چون حضرت عمر نظرش اینه که آه لازم نباشه خب پیغمبر از همون اول کار که اومدن اسلام رو تبلیغ کنن نگذاشتن نسبت از من بهش دادن
حالا میگم آقای نارویی
بهش دادن ولی پیغمبر اسلام کارشون
متوجه شد. چرا پیامبر حرف جناب خلیفه دوم رو تایید نکرد؟ بگه راست میگه از حرف خود زدی من یادم نبود.
حرف عمر که تایید شد پیامبر اسلام دیگه چیزی نگفتن ننویشتن خب اگه ننویشتن پس میگه مقصر اصلی اصلا پیامبر اسلام
توجه نداشتید چه اتفاقی افتاد خودتون دارید میگه بازسازی کنیم استاد بازسازی کردن خلیفه دوم یه چیز گفت یه عده طرفداری از ایشون کردن همینو گفتن یه عده مخالفت کردن سر و صدا شروع شد.
آقای نارویی فقط من یک جمله میگم قضاوت رو به عهده بینندگان میگذارم. ظاهرا حضرت علی بنا ندارید برای شما عرض کنم مطلب رو خوب یا تحویل نمیگیرید یا نمیخواد دقت بفرمایید. ما دیگه عبارت صحیح بخاری رو آوردیم مسند احمد رو آوردیم غیره ابن تیمیه حرانی که شما معمولا میارید ابن تیمیه شیخ الاسلام و رحمه الله دوستان مانیتور من محبت کنن عزیز دل من این از نرم افزار الجامع الکبیره. ببین عزیز من مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد دو صفحه 52 ابن تیمیه داره میگه القى الشیطان لعمر شیطان در ذهن عمر القا کرد القاءات شیطان بود در عمر با این که محدث بود در کجا؟ در قصه حدیبیه و در قضیه موت نبی قضیه حدیث گرتاس ایشون میگه سخن عمر از القاءات شیطان بوده. ما نمیخواستیم این رو مطرح کنیم ولی حضرتانی که اینقدر دارید اصرار میکنید و دارید یه مقداری کم لطفی میکنید حقیقت رو نمیخواد برای شما عرض کنم ببینید این دیگه عبارت ابن تیمیه هست و ده ها نفر دیگر پیغمبر اکرم وقتی ناراحت میشه عصبانی میشه و میفهمد گم و انی گم رسول الله غمناک شد پیغمبر و شما میفرماید که چیزی نگم عکس العمل نشان نداد. یعنی شما دارید در روز روشن میگید آفتابی وجود نداره هر ما نشان بدیم بابا تمام نور اینم آفتابه میفرماید نه من آفتابی نمیبینم. اما اینکه پیغمبر چرا بعدن ننوشتم برادر عزیزم این رو من فقط انشاءالله این رو در جلسات بعدی مطرح میکنم. شما اگر برید طبقات کبرای ابن سعد متوفای 230 هست جلد دو صفحه 242 که ابن عباس میاد میگه یا رسول الله حالا که اونها رفتن ما کاغذ قلمی بیاوریم بنویسید شما پیغمبر اکرم فرمود الان نعتی که برای شما عرض کنم به ما طلب قال او بعد ما زاقال بعد از اینکه ما را متهم به هزیان کردن خب الان بنویسم
یعنی پیغمبر در حال هذیان نوشت، یا الان بعد ما قلتم یهجور بعد اینکه به من نسبت هذیان دادید، امتاع الاسماء، این در طبقات کبرای ابن در جلد دو صفحه 42، امتاع الاسماء جناب آقای مقرضی جلد 14 صفحه 449. و حضرت عالی آقای ناروی جان یه بزرگواری کنید، من از شما خواهش دارم، تقاضا دارم، این سوال من رو بتونید جواب بدید، من از شما ممنون میشم. در صحیح بخاری همونطور که عرض کردیم در جلد اول صفحه 174 حدیث 712 و 713، در همین مرضشون پیغمبر اکرم فرمود مرو ابابک فلیصلی بالناس، به ابابک بگید با مردم بره نماز بخونه. چرا اونجا هیچ کس نگفت ان رسول الله یهجر؟ با اینکه بیماری پیغمبر اون روز از پنجشنبه شدیدتر بوده. این اگر بزرگواری کنید برای ما جواب بیارید، ما از دور پیشانی شما را میبوسیم. متشکریم از حضرت.
ممنونم آقای ناوی، سلامت باشید، باهاتون خدافظی میکنیم. برید یک تأملی هم بفرمایید، مطالعه هم بکنید در مورد سوالی هم که استاد بیان فرمودن. دیگه ما قضاوت رو هم میگذاریم بر عهده دوستان بینندم. اما بیننده بعدی ما از عزیزان شیعمون هستن، آقای باقری از یزد. آقای باقری سلام و درود به شما.
سلام علیکم.
ارادتمندیم.
رحمان الرحیم. خدمت جناب آقای اسماعیلی مجری عزیز و محب اهل بیت علیه السلام و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، فخر شیعه، پروفسور علم رجال جهان اسلام و کلیه بینندگان عرض سلام و ادب دارم و پیشاپیش شهادت امام رضا علیه السلام رو تسلیت می‌کنم.
ممنون و سپاسگزارم.
آقای اسماعیلی چون وقت نیست، این برادران اهل سنت ما حرفشونه، باید وقت بیشتری بهشون بدن. بعد ما شیعه هم میشه مظلوم بودیم، جلهی نداریم. از برم خدمت جناب شما و جناب آقای حضرت آیت الله قزوینی، من سوالا رو یک جا جواب میدم. اولا ایشون گفتن آقای نارویی که حضرت استاد قزوینی فرمودن که از اون روز اختلاف ها شروع شد، نه، حضرت آیت الله قزوینی از قول ابن عباس گفتن، بارها این حدیث رو نشون دادن، گفتن اگر گذاشته بودن چیزی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بنویسند، ابن عباس هم که آقایون همون قبول دارن دیگه، این اختلافات به وجود نمی اومد. اما یک سوال مهمی که من قبلا از وهابی ها پرسیدم، یادش به خیر یا به شر، جناب آقای کالکرابی که به من گفت من از شما و آقای قزوینی میترسیم، گفتین از یکی از علمای دیگه قزوین مناظره کنین، گفت من از کل قزوینی ها میترسم، علتش رو نمیدونم. ایشون ما ازشون سوال کردیم، گفتن حتی حضرت آیت الله قزوینی در شبکه سلام هم اینو کاملا مطرح کردن، خیلی از بینندگان یادشون هست و دوستان وهابی میان میگن که بله اینجا حضرت خلیفه دوم جناب عمر اومد گفت که بله حضرت پیامبر ناراحت هستن، مریض هستن، خب این یک انسان عادی هذیان میگویند. ما از اینا یه سوال داریم، چطور ایشون اینجا میگفتن پیامبر اکرمی که تمام قول و عمل و کلامش طبق قرآن نور است و وحی است و لا ینتقلن الهوا هستش و در تمام حالات، کجای قرآن اومده در حالت مریضی از پیامبر پیروی نکنید و حرف ایشون رو گوش نکنید؟ البته قوم و انی همون جواب خیلی بدجوری هست، ترجمه چیز دیگه ای است، اگر به کسی بخواهند یه احترامی بکنن بگن برید بیرون، اینو میگن حضرت استاد بعدا تایید بفرمایند. و من میخوام سوال کنم که خلیفه دوم چطور اینقدر پیامبر رو روحانی و نورانی و اصلا مافوق بشری میدانست که بعد از رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچ کس اینو نتونست هنوز جواب بده؟ گفت که اگر کسی بگوید که پیامبر مرده است، رحلت کرده است، با شمشیر خودمونو میکشم، چون ایشون رفته به معراج همراه حضرت عیسی برمیگرده، میگه میشود پیامبر اسلام بمیرد. و در توجیه این همین شبکه‌های وهابی میگن از بس پیغمبر رو دوست داشت و ایشون رو از بس بزرگوار میدونست اینو گفت، اونجا اینجور نبود، اینجا میگوید حضیان میگوید. اما جناب حضرت آیت الله قزوینی شب جمعه گذشته آقای هاشمی به ما توهین کرد و ما رفتیم روی خط جواب بدیم درباره اربعین، قطع کرد طبق همیشه و گفت این آقایون میان قطع میکنن و از اطلاعات رنگ میزنن و حتی گاهی زنگ میخوره خونه ما کل شارژ من تموم میشه. من میخوام از شبکه شما بگم که آقای هاشمی به خدا قسم من از خونه زنگ میزنم، این کار نکنید، این پول اطلاعات و اینا نیست، شارژ پول شخصی خود من از شما میکشید اینجوری. و نکته دوم، آقای هاشمی چند تا از روحانیون اومدن و بهشون گفتن که کربلا دیگه همه میخوان برگردن شب جمعه گذشته و سر به سرش گذاشتن. همه خندیدیم واقعا با اینکه شب اربعین بود و نباید این کارا رو میکردیم یه روز دو روز بعد از اربعین. گفت همه باید برگردن و به خاطر آقای هاشمی گفتن دیگه کربلا نمیریم. اونجا یه تابلو زدن که شبکه کلمه گفته اینا همه مشرکن و همه ملحدن و همه کافرن، باید برگردن. چند تا از روحانیون، آقای هاشمی با کمال پررویی میگفت بله خدا رو شکر که روحانیون عزیز و شیعیان قبول کردن. و یکی هم که زنگ زد گفت من آقای خاتمی هستم، فردا تو نماز جمعه تهران میگم که دیگه بله هیچ کس نره کربلا. و ایشون میگفت احسن احسن. یعنی واقعا از آقای سلا قزمینی دیگه رو که نیست. ببخشید دیگه بحثش شما انشالله بگید موفق و معید باشید. انشالله از دور پیشانی آقا و شما رو میبوسیم.
بزرگوارید آقای باقری عزیز، از شما ممنون و سپاسگزار هستیم. بالاخره باید یه جورایی هم گفت که خدا دشمنان ما رو از همون
بله احمقا. یعنی واقعا امسال این اربعین الحق و الانصاف یک مشت محکمی بود بر دهان یا و سرایان وهابی سلفی تکفیری بی ویژه داعش. یعنی من معتقدم یک لرزه‌ای بر اندام این داعشی ها انداخت. حتی کار به جایی رسید برای شما عرض کنم رادیو فردا که مال سازمان سیای آمریکاست رسما اعلام کرد این همایش بزرگ اربعین یک پیام سیاسی بود بر داعش که ما هستیم، ما در صحنه ایم. یعنی اگر فردا بنا باشد داعش و خلاصه تحریک کننده ها و تأمین کننده های مالی داعش را از بین ببرن، این 20 میلیون جمعیت کفن پوش همه اونجا هستند. و اگر فردا بنا باشد به قول یکی از این بزرگان کار رو به جایی میرسانن که پرچم امام حسین رو بالای کعبه بزنن، یا تا اونجا هم این جمعیت پیش خواهند رفت. حالا آقایان ببینن که در آینده چه اتفاقهایی خواهد افتاد و بعد یک درسی بگیرند از این اجتماع بزرگ شیعه سنی مسیحی ایزدی. یعنی همه به این نتیجه رسیدن که وهابیت به ویژه وهابیت تکفیری دشمن بشریته، نه دشمن شیعه فقط، دشمن بشریت، دشمن بشریته. و اونهایی هم که عقیده به قرآن دارن براشون ثابت شد که وهابیت دشمن قرآن هستن. و این جنایاتی که اینها در این یکی دو سال اخیر انجام داده ان واقعا روی هتلر رو اینها آقایان سفید کردن. یعنی من گمان نمی کنم وحشی ترین ارتش دنیا که مثال می زدن به ارتش هتلر، من گمانم دیگه اینها دیگه جا برای او نگذاشتن. حتی برای جنایتکارای آینده هم اینها محلی نگذاشتن که بیان. واقعا من گمان نمی کنم این جنایت نه افتاده و نه خواهد افتاد مگر اینکه باز به دست همین ها باشه.
خب خیلی متشکرم از این توصیات. ما دیگه فرصت برنامه به پایان رسیده. برنامه زنده امامت و ولایت امشب هم توفیق داشتیم و در مقابل دیدگان مهربان شما قرار گرفتیم. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب خیلی از عزیزان میدونم که میخواستن بیان روی خط ارتباطی برنامه ما صحبت بکنن یا پیامک دادند و نشد پیامکاشون رو بخونیم. انشالله سعی بکنیم توی برنامه بعدیمون جبران بکنیم. حضرت استاد دعا بفرمید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی رسول اکرم و امام هشتم و امام مجتبی و سید شهدا که نیام متعلق به این بزرگواران هست، سوگند میدهیم هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله العظم بپوشان با آمدن آن مصلح کل و منجی بشریت، قلب مقدسش مسرور و قلب منتظرانش شاد بگردان. خدا با آبروی محمد آل محمد ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. قلب مقدسش از ما راضی بگردان. اعمال و رفتار کردار ما را مورد رضایت آن بزرگوار قرار بده. ما را مشمول دعاهای ویژه آن حضرت بساز. بر تمام بیماران، بیماران مورد نظر خدا با آبروی محمد آل محمد شفای عادل کرم فرما. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما.
حوائج حاجتمندان روان ما خدا با آبروی محمد آل محمد حوائج ما حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت حوائج بینندگان عزیز تکرار برنامه را میبینن مخصوصا حوائج ولایت یاوران گرامی مخصوصا عزیزان اهل سنتی که در این قضیه با ما همراه و همگام هستند خدا حوائج همه و همه را با آبروی محمد آل محمد برآورده نما دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. از توجه عنایت تک تک شما دوستان بیننده ممنون و سپاسگزار هستم. در رأس همه دعاهامون ظهور و فرج مولامون نور چشممون امام زمانمون رو از یاد نبریم و عرضه می داریم مولای من دل من پشت سرت کاسه آبی شد و ریخت که شود پیش قدمهای تو اسفند شود. یا علی مدد.
یا ابو طالب دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابو طالب دلم را عشق تو کرده هوایی،
روی تو